سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز. این هفته از مانع زدایی و رشد صنایع لوازم خانگی در ایران صحبت می‌کنیم همچنان، و امروز به صورت ویژه به قوانین گمرکی و قاچاق پرداختیم. امیدوارم که در این زمان هر چند کوتاه تونسته باشیم که هر آنچه که مربوط به این موضوع بود بهش بپردازیم. سپاسگزارم از همراهیتون. فردا هم حوالی 11 با ما باشید. دوز سوم واکسن رو حتما بزنید، چرا که محققان گفتن تا حدود 80% از اومیکرون جلوگیری میکنه. سالم باشید. خداحافظ.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مظلوم.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد شد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
یه زمانی یه خانمی نشست کنار من، از من پرسید که خب کارت چیه و اینا. وقتی براش توضیح دادم یادم تازه 7-8 سال بود که مثلا شرکت رو راه انداخته بودم و کار میکردم. بعد به من گفتش که خب حالا اگه نمیشد چی؟ شرکت رو نمیافتاد مثلا به هر حال پا نمیگرفت چی؟ بعد اون اولین باری بود که من اصلا به نشدن فکر کردم.
بانو الهام خدابنده، دانشان مخته ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، عضو انجمن متخصصان روابط عمومی کشور، عضو انجمن ملی زنان کارآفرین.
من متولد 1364 هستم، شهرستان آباده. مادرم فعال اجتماعی بودن، همیشه فعالیت‌هایی رو داشتن و از مثلا همون بچگی سال اول دوم راهنمایی که به هم بودن مثلا با همراهیشون میکردم در خیلی از جلسات و کارهایی که به حال ایشون انجام میدادن. بسیار زن سخت کوش و قوی بود و ایشون خودشون هم مدیر عامل شرکت آبونی هستن. به همین نسبت در خانه و خانه‌داری هم ایشون بسیار بسیار حواسشون به همه چی بود و این به نظرم هم نظم خونه و نظم بیرون رو، محل کارشون رو، یعنی مدیریتی که ایشون چه تو خونه داشتن و چه بیرون، خب خیلی رو ما تاثیر گذاشته بود. کار برای ما نشد نداشت، چون رویا داشتیم و برای رسیدن به این رویا تلاش میکردیم.
خانم خدابنده پشتبند تحصیل در رشته ارتباطات، کار در حوزه روابط عمومی رو با شرکتی مستقل حسب تجربیاتی که در کار روزنامه نگاری به دست آورده بودن آغاز کردن.
رشته دبیرستانم رو تجربی خوندم، اما دانشگاه رو خودم با علم به این که رشته روزنامه نگاری و علوم ارتباطات اجتماعی رو دوست دارم و علاقه مند هستم به این حوزه رفتم انتخاب کردم. یه چند سالی هم کار روزنامه نگاری میکردم در این که درس میخوندم، اما یه جرقه‌ای به ذهنم رسید که خب بیام یه شرکتی رو در حوزه روابط عمومی شروع بکنم و فعالیتامو در این حوزه شروع بکنم. به نظرم میاد که اولین چیز و مهمترین چیز در تأسیس یک شرکت اینه که فکر نکنی که نمیشه، نمیتونی، از پسش بر نمیای و یا اینکه به سرمایه آنچنانی احتیاج داری. من واقعا دوست داشتم که کاری رو خودم انجام بدم، یه بیزینس رو خودم راه بندازم و کار بکنم. زمانی که شرکت رو تأسیس کردم 24 سالم بود و بدون اینکه حتی 1000 تومانی هزینه بکنم، چون بیشتر شرکت‌های فناور و دانش بنیان رو بحث دانش محوری پیش میرن. من به واسطه خبرنگاری و روزنامه نگاری که انجام دادم آشنا شدم با یه جایی به اسم پارک علم و فناوری که اینجا به هر حال حمایت میکنن از جوونا که بیان و فعالیت‌هاشون رو توی رشته تخصصیشون انجام بدن. از پارک علم و فناوری شروع کردم. پارک علم و فناوری حمایتمون میکرد، مثلا حتی یه دونه میز و صندلی هم مثلا در اختیار ما قرار میداد که ما ایده‌ای که داشتیم رو اونجا بپرورونیم و بخوایم روی اون ایده کار بکنیم و ببینیم مثلا این ایده بازده اقتصادی داره و جواب میده یا نه. ما توی همون مدتی که فعالیتمون رو شروع کردیم اولین قراردادمون رو بستیم، یعنی هم توانمندی و پشت کار خودمون بود، همین که از دانشی که داشتیم استفاده کردیم. از سال 88 فعالیتمون رو شروع کردیم. توی شرکت خدمات تخصصی در حوزه روابط عمومی رو میدیم. 3-4 سال اول خب هیچکس باور نمی‌کرد که شرکتی اونم با مدیریت خانوم بتونه فعالیت‌های حوزه روابط عمومی که خب خیلی فعالیت‌های گسترده و متفاوتی هم هست بشه انجام بده. کار ما ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانیه. حالا پی آر فعالیت‌های روابط عمومی دو تا بخش عمده داره دیگه، که هم درون سازمان رو باید برش برنامه داشته باشه، هم بیرون از سازمان، هم تو بحث ارتباط با رسانه‌ها و خروجی که هر سازمانی میتونه به هر حال توی عملکردی که داره داشته باشه. این کلیات ایده بود که ما داشتیم و رو بحث این که به این دلیل که سازمان‌های ما و شرکت‌های خصوصی ما گاهی نیروی انسانی توانمند هستند و متخصص در حوزه روابط عمومی رو ندارند یا وقت و زمان کافی برای انجام خیلی از فعالیت‌ها رو ندارند، باعث شد که به هر حال ما به فکر این بیفتیم که این شرکت میتونه در کنار سازمان‌های دولتی، در کنار شرکت‌های خصوصی بزرگ قرار بگیره و فعالیت‌های پیارشون رو و روابط عمومیشون رو بتونه به نحو احسن براشون انجام بده. که خب خوشبختانه از طرف خیلی از جاهایی که ما الان داریم باشون کار میکنیم، مدیران سازمان هایی که ما داریم باشون کار میکنیم، این به هر حال درک بود که بخوان این کار رو انجام بدن و خوشبختانه باعث اتفاقهای خوبی شد.
و حالا این روزها خانم خداونده و تیم همکارانشون در مجموعه تلاش میکنن تا با سازمان ها و ارگان ها از اهمیت روابط عمومی در جهت توسعه کسب و کارها و سوداوری بیشتر مجموعشون حرف بزنن.
قطعا روابط عمومی بسیار تاثیرگذاره توی شناسوندن اون سازمان و اون شرکت خصوصی به عامه مردم و به مخاطبین حتی خاص. ما با سازمان‌های دولتی کار کردیم که همیشه دغدغه‌ش و مشکلشون بحث روابط عمومیشون بوده و از زمانی که ما کار کردیم باهاشون در جشنواره‌های ملی همیشه دیگه مقام آور شدن. یعنی ما تا الان چند تا مقام اولی داریم، یعنی مقام اول خلاقیت و نوآوری در وزارت نیرو، مقام اول ارتباطات درون سازمانی، بهترین ارتباطات درون سازمانی در وزارت نیرو، مقام اول ارتباط با رسانه در وزارت علوم و خب خودشون هم اذعان دارن که تیم ما و شرکت ما بسیار تونسته تاثیرگذار باشه در این رتبه آوریشون. همیشه خیلی ها هم به هر حال در موردم اینو گفتن که مثلا هیچکس باورش نمی‌شده که یه نفر بیاد در حوزه روابط عمومی شرکت خدمات تخصصی این شکلی بزنه و بعد این واقعا درآمد داشته باشه و بتونه این همه اشتغال ایجاد کنه، چون ما نزدیک به 15 نفر نیروی ثابت داریم و حدود 30 نفر به صورت غیر مستقیم دارن ارتزاق میکنن از شرکت ما، یعنی به صورت پروژه‌ای با شرکت ما کار میکنن. به هر حال از اول که شما یه شرکت رو تأسیس میکنید، تیم روابط عمومی میتونه کنار شما قرار بگیره تا زمانی که میخواید یه محصولی رو وارد بازار بکنید، تا زمانی که میخواید بحث خدمات پس از فروش رو داشته باشید. گاهی اوقات شرکت‌های ما از توانایی فنی بسیار بالایی برخوردار هستن، یه محصولی رو تولید میکنن اما تو بحث بازاریابی و فروشش به مشکل برمیخورن، نمیتونن اونو بفروشن، با اینکه اون محصول بسیار با کیفیت و خوبیه اما طرف فقط توانایی فنی رو داره. به واسطه به هر حال ارتباطاتی که خود من داشتم، یکی از پزشکان خیلی حاذق یزد از من درخواست کردن که مثلا شما بیا و به رزیدنتای ما یاد بده که مثلا اینها چجوری با بیمار برخورد کنن، چجوری با خانواده بیمار برخورد کنن. خیلی ما از این موارد شکایت داریم دیگه، خیلی موارد هستش که مثلا ممکنه خدای نکرده اتفاقی برای خود ما افتاده باشه، همراه یک بیماری باشیم یا به هر حال خودمون مراجعه کرده باشیم به یکی از مراکز درمانی، اما متاسفانه با یه برخورد خیلی بدی شاید خب اینو تعمیم هم میدیم به کل اون مجموعه. آره و این اصلا خوب نیست.
اما پیشنهاد ارزشمند خانم خدابنده، بانوی کارآفرین حوزه ارتباطات و روابط عمومی، به مدیران سازمان‌ها و نهادهای تولیدی و خدماتی:
به نظر من هر سازمانی باید یک نفر متخصص رو، کسی که متوجه بشه اصلا حوزه روابط عمومی یعنی چی، باید توی مجموعهش داشته باشه. اما خب باید قبول بکنیم که هیچ سازمانی، حتی بزرگترین سازمان هم، اگر بخواد تمام تخصص‌های روابط عمومی رو یک جا جمع بکنه، خب یه موقع می‌بینیم 15-16 تا باید نیروی انسانی رو استخدام بکنه تا بتونه اون کار رو انجام بده و همیشه هم یک کیفیت نرمالی رو داره. حالا من نمیگم خیلی پرت هم باشه، اما زمانی که شرکت‌های مشابه شرکت ما وجود داشته باشن، اینها میتونن به صورت تخصص دوستی خدمات رو بدن. به نظر من یک نفر در سازمان به اضافه هیئت مدیره و مدیر عامل باید دغدغه حوزه روابط عمومی رو داشته باشن. از این طرف هم به هر حال با آژانس‌ها و شرکت‌هایی مثل شرکت ما به صورت آوتسورس و برون سپاری بیان و حوزه روابط عمومیشون رو برون سپاری کنن و کار کنن. هم تو هزینه‌ها صرفه‌جویی میشه، همین که میتونن خدمات تخصصی و بهتری رو بگیرن با کیفیت بهتر.
به باور خانم خدابنده، بانوی کارآفرین آبادی، جامعه ما نیاز به زنان متخصص داره.
کارآفرینی به خصوص در ایران یک کفش آهنی میخواد و یه دل بزرگ و یه صبر خیلی زیاد که بخوای یه کار رو شروع بکنی. اما خب به نظر من کار نشد نداره. خانمای ما میتونن شروع کنن توی حوزه تخصصی که کار کردن، توی حوزه تخصصی که تحصیل کردن، میتونن فعالیت و کارشون رو شروع بکنن و به نظر من از تجربه های خانمای دیگه استفاده بکنن. این کاری که شما دارین انجام میدین بسیار بسیار کار ارزشمندیه. حتی اگر که همین مصاحبه باعث بشه که یک نفر، یه خانم شروع بکنه و بخواد یه کاری رو خودش با تخصص خودش اشتغال توش ایجاد بکنه، همین به نظر من شما نصف راه رفتید.
درود بر شما خانم خدابنده عزیز که تلاش کردید که با کنار هم آوردن خانم ها ایجاد اشتغال و کار کنید و از اون مهمتر این که تلاش کردید که به سازمان ها این رو بقبولونید که هزینه کردن برای بلوغ بخش روابط عمومی بیشتر از این که خرج کرد به حساب بیاد آورده برای شرکت هست و
بله.
خسته نباشید میگم بهتون، امیدوارم زیاد بشن تعداد بانوانی که مثل شما درخشان کار میکنن در کشور.
خیلی ممنونم واقعا از اینکه تلاش میکنید با اینکه بانوان کارآفرین رو معرفی بکنید. برای تمام زنان سرزمینم آرزوی موفقیت دارم و میدونم که برای همه زنها این فرصت وجود داره که از یک فردایی شروع بکنن. امیدوارم که این فردا هرچه سریعتر براشون بیاد و اتفاق بیفته و شروع کنن از یک نقطه ای و حقیقتا باید پشت کار داشته باشن، صبر داشته باشن و مطمئن باشن که به هر حال این مسیر یک شبه اتفاق نمیفته، اما اتفاق میفته.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ای ایران، ای مرز برگوهر، ای خان کبسر، چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان،
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
لحظاتتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید. ممنونم که همراه برنامه های این شبکه تا این لحظه بودید. محسن محترمتون عرض میکنم لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:06 خواهد بود. با شنیدن برنامه پله پله تا ملکوت به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. التماس دعا.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای نور، بخوان به نام قادر خورشید و عشق را به اسم خزم مشهور نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خلقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشن.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا یاری من کن، دست های من را به پنجه طلای خورشید دوستی بسپاریم و در آبی بی کران مهربانی ها به پرواز درآییم.
الله 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 محمد رسول الله، الله 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 علي ولي الله، الله الله لا إله إلا الله، الله الله محمد رسول الله.
محمد رسول الله
علي ولي الله 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 الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حجت الاسلام فلاح زاده.
یکی از موارد خمس منفعت کسب است یا مازاد بر مخارج سال. معناش این است که شما اگر درآمدی داشته باشید در طول سال هرچه استفاده بشه در زندگیتون خمس نداره، اما هرچه اضافه آمد و پسنداز شد خمس دارد. ما دو تا سوال مطرح کردیم. اولا سال اینجا به چه معناست؟ دو این که مخارج چه معنا داره؟ چی چیزایی جز مخارج سال محسوب می شود؟ نسبت به سال خمسی توضیح دادیم که ابتدای سال اولین درآمد است که برای هر کسی، اولین درآمدش کدامه؟ یعنی اولین مزدی که کارگر میگیره، اولین حقوقی که کارمند دریافت میکنه، کشاورز اولین محصولی که برداشت میکنه، باغدار اولین میوه‌ای که بار اول میوه میچینه، خلاصه این منفعت به دستش میاد، و بازاری هم اولین خرید و فروش میشه اول سال خمسی. تا سال آینده اون تاریخ هرچه خرج شد خمس نداره، اضافهش خمس داره. خرج چی؟ برای مخارج سال ملاک و معیار مشخص وجود نداره، چون که مخارج متفاوته. من یه مثال بزنم. یه کسی که چشمش ضعیف هست به عینک نیاز داره، عینکی خریداری میکنه، قبلش هم تازه به پزشک مراجعه میکنه، یه هزینه مراجعه به پزشک داره، یه هزینه عینک داره. اون کسی که چشمش ضعیف نیست هزینه رو نداره. پس این جزء مخارج سال و زندگی این شخص هست، جزء مخارج زندگی فرد دیگر نیست. زندگی ها متفاوت است. شما در بعضی از شهرها برید اصلا بخاری وجود نداره یا خیلی کم هست، شهرهای گرمسیری، اونجا کولر مثلا جزء لوازم زندگی است. در شهرهای بعضی شهرهای دیگه برید اصلا کولر و پنکه نیست. خنک زمستون بسیار سرد، تابستون هم خنک، اصلا کولر و پنکه نه، خریداری نمیکنن، اونجا به فروش نمیرسن. در زندگی اونها این جزء مخارج زندگیشون نیست. یک کسی خانه 200 متری بسش، یکی دیگه ممکنه رفت و آمد زیادی داره، فرزندان زیادی داره، خانه شلوغی داره، یه خونه 400 متری هم کمش باشد. اما اون چی که در زندگی به طور متعارف مورد نیاز فرد هست و در شأنش هست، یعنی در حد متعارف خودشون که هم سطحی خودشون، اینا رو خرج میکنن، اینا رو دارن تو زندگی، زیاد روی نباشد، اسراف نباشد، تجمل به حساب و تشریفات به حساب نیاد، اینا جز مخارج زندگی محسوب می شود. بنابراین خرج خوراک، یعنی خوردنی ها و نوشیدنی ها به مقداری که نیاز دارید بخورید، بیاشامید. گفت گر نباشد مرغ بریان چلو، خوش بود دوغ و پیاز و نان جو. اسلام نگفته دوغ و پیاز و نان جو بخورید تا چیزی اضافه بیاد خمسشو بپردازید، نه خیر. شما اگر به چلو و نمیدونم کباب و اینا هم نیاز دارید و متعارف زندگیتون استفاده کنید. عرض کردم اسراف نکنید، تبذیر نداشته باشید، به قدر متعارف استفاده کنید، هیچ اشکال شرعی نداره از درآمد خودتون. بعد اگر چیزی اضافه آمد خمس داره. بر خودتون سخت نگیرید، بر زن و فرزند سخت نگیرید که بگید آره چیزی اضافه یاد خمس بیشتر بپردازید، نه. خوب زندگی کنید، ولی باز داریم عرض میکنیم اسراف نه، تبذیر نه. خب خرج لباس، حتی فرمودن لباس زمستانی، لباس تابستانی، گاهی لباس مهمانی، بله لباسی میخرن که هر وقت میخوان مهمونی برن اینو میپوشن. لباس کار، وسیله نقلیه، یک کسی ممکنه یه ماشین نیاز داره، یک کسی ممکنه یه ماشین مطمئنتر و گرانتری به خاطر که سفرهای زیادتری داره، خب اینم میشه جز لوازم زندگیش. مسکن، خانه، محل سکونت، کسی نیاز داشته باشه. لوازم منزل مثل یخچال و اجاق گاز و فرش و ظروف و امثال اینا، اینا جزء لوازم زندگی، اینا جزء مخارج سال است. هدایا و جوایزی که به دیگران میدید، مخارج سفر، مسافرت میرید، نه که حالا مسافرت واجب مثل حج، مسافرت مستحب باشه مثل زیارت، مسافرت اصلا تفریحی، حالا سالی یه بار دو بار شما به سفر تفریحی میرید، چیزای خرج میشه، بشه، اینا جزء مخارج زندگیه. اسراف نکنید، زیاد روی نباشه. و همچنین حتی نذورات و کفارات، روزه نگرفتید کفاره براتون واجب شده، کفاره هم بپردازید، جز مخارج سالتون. چیزی نذر کردید ادا کنید، حتی عرض کردم سوغاتی میخواد برای کسی بیارید، هدیه میخواد به کسی بدید، اشکال نداره، این هم جز خرج سالتونه و بالاتر از اون مالیات میپردازید، اونا رو هم ادا کنید. مالیاتی هم که پرداختید جز خرج سالتونه. یک سال که گذشت این مخارج هم گذشت، حالا یه چیزی بازم اضافه آوردید، شکر خدا رو به جا بیارید، خداوندا روزی به ما دادی، الحمدلله زندگیمون گذشت. این پنج تا هم، این پنج تومن، 5000 تومن، نمیدونم 500000 تومن، 5 میلیون تومن.